بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 11 رو از بحث نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه خدمتتون هستیم. نامه 53 تموم شد. رویکرد ما در بررسی نامه 53 روی کرده سیستمی بود. میخواییم یک جنبندی داشته باشیم، البته این جنبندی به معنای فقط تلخیص مباحثی که داکنون گفتیم نیست، بلکه با توجه به مباحثی که مطرح شده یه مقدار میخواییم سطح بحث رو ارتقا بدیم و بعضی از مباحث و نکاتی رو که نمیتونستیم در جلسات قبلی، مخصوصا جلسه اول و دوم، در توضیح چارچوب سیستم بگیم، اینجا اونها رو ذکر بکنیم تا دریافت بهتری از نظریه سیستم ها و همینطور کاری که انجام دادیم داشته باشید. خب خود همین نامه 53 به شیوه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته، ولی شیوه هایی که من تا کنون دیدم تماما شیوه شرح و بست ترتیبی هست، یعنی عموما شارحان نهج البلاغه نامه 53 رو به همین ترتیب فرمایشات مولا امیرالمومنین علی علیه السلام سعی کردن عنوان گذاری بکنن و مباحث رو حالا به شکل مختصر یا مفصل مطرح بکنن. در شکل مختصرش مثلا همین کاری که مرحوم آقای دشتی انجام دادن، که سعی کردن عنوان گذاری هایی داشته باشن. در شکل مفصلش کتاب مرحوم علامه محمد تقی جعفری بود که ایشون هم سعی کردن یه شرح و بست مفصلی داشته باشن، ولی باز هم چینشی که دارن برای بحث ها همون چینش در واقع مشهور هست و چینش ترتیبیه. در واقع حالا اینا معمولاً با کم و بیش در این چینشی که دارن سطح نکاتی که ذکر میکنن، مثلا در بحث مرحوم آقای دشتی 12 محور، کل نامه 53 در 12 محور تنظیم شده. در بحث علامه جعفری رحمت الله علیه فکر میکنم که توی 14 محور و قسمت تعبیریشون تنظیم شده. اجازه بدید من ببینم. بله، در 14 قسمت ایشون بحث رو تنظیم کردن و ارائه کردن. در بحث تئوری سیستم ما یه کاری که انجام دادیم این بود که 8 بحث رو بر اساس چارچوب سیستم مطرح کردیم و در تنظیم نهایی در واقع مباحث از حالت ترتیبی خارج خواهد شد. یعنی اگر طبق این 8 بحث بخواد مباحث چیده بشه، باید کل مباحث نامه 53 در واقع چینش جدیدی پیدا بکنه. بعضی از بحث ها تو چند مورد میان، بعضی ها فقط در یک مورد میان، برحال یه چینش جدیدی پیدا کرد. البته روش های دیگری هم وجود داره که ما می توانیم مباحث این نامه 53 رو تنظیم بکنیم، که اگر یه وقتی من فرصت پیدا کنم از اونها هم براتون مثال می زنم. مثلا ما می تونیم بر اساس الگوی علل اربعه هم مباحث این نامه 53 رو تنظیم بکنیم، که خب اونم یه روش دیگری هست. 15-16 روش تقریبا قابل پیاده کردن هست با تفحصی که من داشتم و با روش هایی که من تا حالا بحث کردم. یه مقدار من راجع به خود تفکر سیستمی توضیح میدم، بعد جنبندیمون رو از این 8 تا بحثی که داشتیم میگیم که کمیت و کیفیتش چگونه بود. آیا در این مباحثی که ما مطرح کردیم به هر 8 تا محوری که در نظریه سیستم سیاسی مطرح کرده بودیم آیا پرداخته شد یا نه مواردی هم موند که مورد توجه قرار نگرفت؟ در مورد تفکر سیستمی باید توجه بکنیم که افراد در نسبت با سیستم در 3 گروه شاید بتونیم اونها رو طبقه بندی بکنیم. ما یه کسانی رو داریم، دانشمندانی رو داریم، نخبگانی رو داریم که اینها نظریه پردازی میکنند، تولید دانش میکنند. دسته دوم یا کار دوم در واقع، چون ممکنه همون کسی که در گروه اول هست این کار دوم رو هم انجام بده، اینه که ما نظریه ای رو که تولید شده، تئوری رو که تولید شده، دانشی رو که تولید شده تبدیلش بکنیم به یک سیستم، یعنی در مقام عمل این رو پیاده بکنیم. و کار سوم اینه که این سیستمی رو که تولید کردیم حالا مدیریتش بکنیم و اداره بکنیم. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا کسی که به لحاظ نظری و فکری میرسه به دانش تولید مثلا اتومبیل یا تولید مثلا وسیله ارتباطی مثل تلفن یا مثل موبایل یا تلویزیون، ماهواره، امثال اینها، این در سطح اول دانشش تولید میشه. در سطح دوم یکی سی میاد و این رو تبدیلش میکنه به یه سیستم، این ایده اتومبیل رو تبدیل میکنه به اتومبیل واقعی، این اتومبیل واقعی یه سیستمه. مرحله سوم اینه که حالا یک کسی میاد این اتومبیل رو میخره و از این اتومبیل استفاده میکنه، یعنی بحث بهره برداری از این سیستمیه که تولید شده. این 3 تا مرحله رو ما باید بتونیم از همدیگه تفکیک بکنیم. وقتی یک کسی میاد و یک دانشی رو تولید میکنه، یک ایدهی رو مطرح میکنه، یک نظریهی رو مطرح میکنه، هیچ الزامی نداره که خودش اون رو تولید هم بکنه. یک کسی آمده میگه که میشود مثلا اتومبیلی رو به این شکل تولید کرد، هواپیمایی رو میشه اینجوری ما تولید بکنیم. ما بهش بگیم کو تولید بکن. تولید امکاناتی میخواد، قدرتی میخواد، هم افزایی هایی میخواد که ممکن از یک فرد بر نیاد، بلکه احتیاج داشته باشه به یک نهاد قدرتمندی که بیاد و اون رو پشتیبانی بکنه. بعد از این که اون کالا یا اون سیستم تولید شد، باز لازم نیست اون کسی که یه چیزی رو تولید میکنه، یه سیستمی رو تولید میکنه، خودش هم الزاماً مصرف بکنه. نه، دیگران میتونن مصرف بکنن، مثل همین شبکه‌های اجتماعی که الان توی فضای مجازی وجود داره. من یه چیزی میخوندم از این قولهای رسانه‌ای دنیا، از بیل گیتس، نمیدونم حالا البته چقدر درسته، تحقیق نکردم. این گفته بود که من دسترسی فرزندانم رو به موبایل و خلاصه اینترنت و اینها خیلی محدود کردم، یا اصلا مثلا تا یک سنی اجازه دسترسی ندارم. میخوام بگم هیچ ملازمه‌ای وجود نداره بین اینها، چون گاهی این مشکل پیش میاد، یه کسی یه حرفای میزنه، یه نظریه ارائه میده، بعد بهش میگن که خب این چیزهایی که شما گفتی رو حالا بیا پیاده بکن، ممکنه خودش نتونه پیاده کنه یا اصلا فرصت نکنه که پیاده کنه. ما در نامه 53 با تولید دانش در عرصه نظام سیاسی مواجه هستیم. این که بعدن مالکش در به شهادت رسید و موفق نشد که این رو پیاده بکنه، هیچ آسیبی به بحث نظری و اندیشه‌ای ما نمیزنه. خب البته خود امیرالمومنین علی علیه السلام موفق شد خیلی از اینها رو پیاده بکنه و تحقق ببخشه. اما اینکه حالا ما امروز آیا این نظریه‌ای رو که امیرالمومنین علی علیه السلام تولید کردن و دانشی رو که در این قالب تولید کردن و به دست ما رسیده، آیا به این میخواییم عمل بکنیم یا خیر، این یه بحث سومیه. پس مرحله اول تولید دانش و نظریه سیستمی، مرحله جامعه، حالا سیستم رو میگم یعنی چی، مرحله دوم عمل کردن به این دانش یا تحقق این دانش در مرحله عمل، یعنی دانش به سیستم واقعی تبدیل بشه. مرحله سوم مدیریت سیستم هست. این سیستمی که حالا تولید شد، چه کسی این رو مدیریت میکنه، چه کسی از این بهره برداری میکنه، چه کسی این رو اداره میکنه. در خود مدیریت سیستم هم سه تا بحث مطرحه: ایجاد سیستم، حفظ سیستم و بست سیستم. خانواده یه سیستمه، هر نهادی یه سیستمه دیگه. خانواده که یک سیستم هست، در یک مرحله ایجاد میشه این، در مرحله دوم حفظ میشه، در مرحله سوم بست پیدا میکنه. چگونه بست پیدا میکنه؟ این دختر و پسری که ازدواج کردن صاحب فرزندانی میشن، فرزندان اینها بزرگ میشن و دوباره اونها تشکیل خانواده میدن، این خانواده صاحب نوه میشه و همینجور، یعنی میبینیم یه خانواده خیلی گستردهی شده و به همین شکل این توسعه میتونه ادامه پیدا بکنه. آیا همه افراد میتونن نظریه تولید بکنن؟ خب معلومه خیر. آیا همه افراد میتونن نظریه هایی رو که تولید شده به سیستم تبدیل بکنن؟ خیر. آیا همه میتونن سیستم ها رو مدیریت بکنن؟ خیر. اینا پاسخ های واضحی داره. چه کسانی میتونند این کارها رو انجام بدن؟ کسانی که واجد شرایط باشن. از جمله شرایطی که ما میتونیم مطرح بکنیم و در نامه 53 هم آمده اینه که فرد هر قدر آینده نگرتر باشه توی این بحث ها موفق داره. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید این آینده نگری باید تا عقبا اندیشی امتداد پیدا بکنه. خب یعنی فرد تو این دنیا داره عمل میکنه، ولی باید به فکر عقبا خودش باشه. این یک بحث هستی شناسانه رو به دنبال میاره و اون اینه که در تفکر امام علی عوالم مختلف مطرحه که فرد باید علاوه بر این دنیا و این شهود به غیب هم باید ایمان داشته باشه، به عوالم دیگری هم باید ایمان داشته باشه، از جمله به عالم پس از مرگ، به عالمهای پس از مرگ، و مطمئن باشه و ایمان داشته باشه که پس از این مرگ دوباره زنده میشه، بازخواست میشه و اونجا تشویق و تنبیه مطرحه. چنان که فرمود به گذشته هم باید توجه کرد. پس آینده نگری تا عقبا، به گذشته باید نگاه کنه، ببینه سنت های فاضله چی بوده، حکومت های عادله چگونه بودن، یعنی وصل باشه به گذشته توأم با عدالت و فضیلت، وصل باشه به قرآن، وصل باشه به سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله. همینطور آدم های ویژگی سوم، آدم های کلان نگر باشن، در این حال که جزئی نگر هستن. در جاهای مختلف نامه 53 چندین بار فرمود که توجه به امور کلان اونها رو از توجه به امور خرد باز ندارد. تعبیر لطیف که در مورد خدای متعال هم به کار برده میشه، یعنی خدای متعال در این حالی که به امور کلان توجه داره لطیف هم هست. لطیف یعنی این که به امور ریز هم توجه داره، همونجور که به موجودات عظیم الجثه روزی میده، به فکر کوچکترین موجوداتی که آفریده در دورترین نقاط هم از نظر ما انسان‌ها مثلا هست. یک مثلا موجود ذره‌ای در ته یک اقیانوس، خدا از او هم غافل نیست. پس آدم‌هایی میتونن تو این بحث‌ها موفقیت بیشتری داشته باشن که ضمن کلان نگری جزئی نگر هم باشن، ضمن توجه به امور کلان و مهم و راهبردی به امور خرد هم توجه داشته باشن. و ویژگی بعدی همه جانب نگریه، یک بعدی نباشن، به همه ابعاد و همه جوانب موضوعات بیندیشند. خب این اتفاق اگر افتاد، ما به میتونیم امیدوار باشیم که با افرادی مواجهیم که اینها میتونن تفکر تولید کنن، تفکر تولید شده رو به سیستم تبدیل بکنن و سیستم تولید شده رو آدمایی داریم که میتوانن مدیریت بکنن. پس اینها کار هر کسی نیست، یک شرایطی لازم داره که باز در نامه 53 شرایط مفصل ذکر شده بود که کسی که میخواد به اداره سیستم سیاسی بپردازه چه ویژگی هایی باید داشته باشه. در سیستم ها، سیستم فارسیش میشه سامانه، عربیش میشه نظام. در سامانه ها، در سیستم ها، در نظام ها عنصر مهم نظمه. هر سامانه یک نظم درونی داره، یک نظم بیرونی، و اگر نظم به هم بخوره اون خروجی ها به هم میخوره. خب بر همین اساسه که شما میبینید در نامه 53 باز در موارد مختلف تأکید میشه که هر کاری باید در زمان و شرایط و موقعیت مناسب خودش انجام بشه. نظم همینه، نظم یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه و نقشی رو که برای او تعریف شده در موقع مناسب خودش انجام بده، نه زودتر از موعد، نه دیرتر از موعد، نه با ابهام وارد کاری بشیم، نه وقتی کار کارشناسی شده و واضح شده درش کوتاهی بکنیم. وقتی راجع به سامانه اجتماعی سیاسی صحبت میکنیم، سیستم مندی جامعه، در واقع نظام مندی جامعه، یعنی سر و سامان دادن به همه چیز از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، بهداشت و و و همه امورها. یعنی توی جامعه ای که ما زندگی میکنیم همه چی مشخصه، همه چی قانون داره و برای هر گونه تزاحمی و تعارضی مقرراتی وجود داره، برای احقاق حق مقررات وجود داره، برای ابطال باطل مقررات وجود داره. بنابراین اگر پدیده ها پراکنده باشن نمیگن نظم، اگر سردرگمی وجود داشته باشه نمیگن نظم، اگر راجع به اهداف وفاق وجود نداشته باشه به کجا میخواد جامعه بره بگیم نمیدونی، هر کی یه چیزی بگه، توی اون جامعه در واقع نظاممندی وجود نداره و جامعه دچار آسیب میشه. خب وقتی که ما وارد حالا تولید یک نظریه‌ای میشیم که نهایتاً میخواد یک سیستمی رو برای ما تولید بکنه، اینجا اولین عنصری که معنا پیدا میکنه ارتباط معنادار میان اجزا در یک کله. ما در هر سیستم با یک کل سر و کار داریم که این کل اجزایی داره و میان این اجزا یک ارتباط معناداری وجود داره. به عنوان مثال انسان یک سیستمه، زید یک سیستمه، علی، حسن، حسین، تقی، نقی، داریوش، بابک، کبرا، صغرا، زهرا، این این افراد، تک افرادی که ما اسم بریم، اینا هر کدوم یک سیستم هستن. در سیستم موجود زنده، یک سیستم زنده هم هستن، میتونه البته انسان بمیره و موقع میشه سیستم مرده در واقع. این سیستم زنده چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، قلب داره، مغز داره. اینها هر کدوم سر جای خودشون باید باشن و هر کدوم یک کاری براشون تعریف شده که اون کار رو به موقعش باید انجام بدن. پس تعریف رو الان با دقت بیشتری امیدوارم متوجه شده باشید. سیستم یعنی ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل. سیستم ها متنوع هستند، سیستم ها زیاد هستند، ولی در همه سیستم ها ما می توانیم به این پرسش ها پاسخ بدیم که اون سیستمی که ما داریم تعریف می کنیم از چه پایگاهی داره تعریف میشه. آیا سیستم رو با روی کرده انسان شناسانه داریم تعریف میکنیم، با روی کرده هستی شناسانه داریم تعریف میکنیم، با روی کرده معرفت شناسانه داریم تعریف میکنیم، با روی کرده مثلا الهی و توحیدی داریم تعریف میکنیم، یا با روی کرده غیر الهی و مثلا مادی گرایانه تعریف میکنیم؟ یعنی ما میتونیم سیستم های توحیدی و الهی داشته باشیم، میشه سیستم های غیر الهی داشته باشیم، میتونیم سیستم های زنده داشته باشیم، مرده داشته باشیم، باز سیستم های باز داشته باشیم، سیستم های بسته داشته باشیم، سیستم های مکانیکی داشته باشیم یا ارگانیکی داشته باشیم یا به همین جور. خب به بعضی از اینها من براتون اشاره میکنم. مثلا به لحاظ هستی شناسی، اگر هستی شناسی ما یک هستی شناسی مادی باشه، اینا میگن همین عالمه دیگه، همین عالم چیزی که ما میبینیم، عالم ملک به اصطلاح، عالم ماده، عالم ناسود. ولی اگر ما الهی باشیم، میگیم که غیر از این عالم ماده، عالم معنا هم وجود داره، غیر از این عالم ملک عوالم دیگری هم وجود داره، عالم ملکوت هم وجود داره، عالم جبروت هم وجود داره. حالا با هر تفسیر و تعبیری، الان من نمیخوام وارد بحثای فلسفیش بشم، مثلا عالم لاهوت هم وجود داره، بعد از عالم لاهوت هم بعضی ها باز عالم دیگری رو هم مطرح کردن. خب این رویکرد در واقع رویکرد الهیه، رویکرد معنویه. خب به نظر میرسه ما برای فهم سیستمی مطالبی که در نهج البلاغه آمده و مطالبی که در نامه 53 آمده، از این رویکرد اگر استفاده بکنیم به ما جواب میده. رویکردهای دیگه هم جواب میده، ولی من این رو مایلم یک کمی براتون توضیح بدم. خب ما بیاییم پلکانی شروع بکنیم. در همین عالم ماده، ما چون برای زندگی سیاسی انسان میخواییم طرح و ایده بدیم، ببینیم انسان چگونه موجودی هست، یعنی روی کرده هستی شناسی توحیدی رو با روی کرده انسان شناسی در هم بیامیزیم. می‌بینیم که انسان به لحاظ ویژگی‌هایی که در عالم ماده هست کامل‌ترین موجوداته. یعنی چی؟ یعنی موجودات زنده رو اگه ما تو این عالم دنیا بخواهیم شروع کنیم به بحث، ظاهراً مثلا حالا ما به شکل تسامحی داریم بحث رو مطرح می‌کنیم، مثلا نباتات، گیاهان، اینها یه جور حیات دارن دیگه، که گیاه رشد میکنه، بهار داره، پاییز داره، بقیه فصول مختلفی برش اتفاق میفته، رشد میکنه، میمیره، دوباره زنده میشه، دوباره رشد میکنه، میمیره و از این جور قبیل موارد. خب این رو اگه اسمشو بگذاریم رشد نباتی، حالا فلاسفه میگن نفس نباتی، هر بالاخره تعابیر مختلفیه، در قرآن هم راجع به این حیات نباتی مطالبی آمده. خب انسان این رشد رو داره، ولی بالاتر از این هم هست. میرسیم یه سطح بالاتر، حیوانات. در نباتات ما میتونیم بگیم یه چیزی داریم به نام رشد نباتی یا طبیعت به اصطلاح. بیایم توی حیوانات، حیوانات حیاتشون از حیات گیاهان بالاتره. در حیوانات ما غرایز رو هم داریم، غیر از اون بحث رشد غرایز رو هم داریم. غرایز چیه؟ گرسنگی، تشنگی، به دنبال امیال رفتن، از یه چیزهای متنفر بودن. انواع و اقسام حیوانات، انواع و اقسام غرایز، از درندگان و جوندگان و خزندگان شما بگیرید تا حیوانات هیلگر و مکاری مثل روباه و حیوانات باهوشی مثل مثلا خرگوش و امثال اینها. این شما انواع و اقسام حیوانات رو دارید، ولی تمام این حیوانات به لحاظ غرایز از یک غرایز نسبتاً مشترکی برخوردار هستند. غریزه خوردن رو همه دارن، همه گرسنه میشن یه چیزی میخوان بخورن. البته در گیاه همین بود، ولی نمیگیم در گیاه خوردن خوابیدن و چه، اونجا بحث رشد نباتیه، اون یه کودی میخواد، یه اونم یه تغذیه‌ای داره. یعنی نبات نیاز داره، حیوان هم نیاز داره. نیازات حیوان در سطح غرایزش خیلی برجسته هست. تشنه میشه، آب باید بخوره. گرسنه میشه، غذا باید بخوره. تولید مثل میخواد داشته باشه، نیروی شهوت داره، از خودش میخواد دفاع کنه، غریزه غضب داره. پس این غرایز در حیوانات هست. اما یک سطحی بالاتر از موجودیت حیوانی هم در انسان هست و اون بحث فطرت انسانیه. یعنی ما در انسان غیر از رشد نباتی که داریم و غیر از غرایز که داریم، یه چیز دیگری هم داریم به نام فطرت. فطرت یا خلقت ویژه انسان میتونه در انسان شکوفا بشه. وقتی انسان متولد میشه این به شکل بالقوه وجود داره، مثل غرایز. غرایز هم عمدتاً خیلی هاش بالقوه هست. برخی از غرایز فعاله، مثلا در بچه‌ای که متولد میشه غریزه خوردن و خوابیدن و اینها مثلا فعاله در یه سطح پایینی، یا غریزه غضب در یه سطح خیلی پایینی فعاله. اگه بهش غذا ندن گریه میکنه، این گریه همون نماد قوه غضبیه هست. انسان به کرامت احتیاج داره، به شرافت احتیاج داره، به عزت احتیاج داره. انسان موجودی است دنبال حق، حقیقت طلب، دنبال پرستش هست، میخواد یک موجودی رو که برتر از خودش هست و او را آفریده عبادت بکنه. انسان کنجکاوه، دنبال علم و دانش و حق و حقیقت میره. پس فطرت متفاوت از غریزه هست. در واقع برای این شکفته شدن فطرت انسان، خدای متعال، اگر روی کرده الهی داشته باشیم، خدای متعال به انسان قوه عقل رو داده به لحاظ باطنی و قوه و انبیا رو فرستاده به لحاظ بیرونی و ظاهری. یعنی عقل پیامبر باطنی ما هست، انبیا هم که آمده اند عقول ظاهره هستند دیگه. پس رهبران الهی اومدن تا به ما کمک بکنن که فطرت خودمون رو شکوفا بکنیم. اتفاقی که میفته اینجا این هست که با توجه به این که انسانها کدوم بخش وجود خودشون رو برجسته تر بکنن و به او ریاست بدن، سیستم هایی که میسازن متفاوت میشه. یعنی ما فطرت رو رئیس وجود خودمون میکنیم و غریزه و طبیعت رو در خدمت فطرت قرار میدیم، یا برعکس ممکنه کسی غریزه و غرایز خودش رو و اون بعد حیوانی خودش رو رئیس وجود خودش قرار بده و عقل و فطرت زیر دست و پای غرایز بیفته. چون این چیزای اتفاق افتاده، بله. لذا اینجا ما به لحاظ پارادایمی با دو تیپ سیستم روبرو هستیم، با توجه به دو نوع انسانی که اتفاق میفته: یه انسان الهی، یه انسان موحد، یه انسان حق‌گرا، انسانی که فطرت رو و عقل ظاهری و باطنی رو پذیرفته و اون غرایز خودش رو با اینها مدیریت میکنه، طبیعت خودش رو با اینها مدیریت میکنه، که جلسه گذشته هم عرض کردم اینجا شهوت رو لجام میزنه، شهوت تبدیل میشه به عفت. بنابراین اگر دنبال قدرت میره، اگه دنبال خوردن میره، دنبال نوشیدن میره، دنبال ریاست میره، دنبال ثروت میره، چون همه امیال اسمشون شهوت دیگه، یعنی تمایلات انسان، تمام اینها مقید میشود به شرع و عقل، مقید است به شریعت و عقلانیت، مقید است به عدل و عقل، میشه انسان عاقل عادل. دنبالش امیال هست، ولی مشروط و منوط به این که عقل و شرع و عقل و عدل تایید کنند اینها رو. عقل به لحاظ فکری و اندیشه‌ای و نظری و شریعت و عدل به لحاظ عملی و اجرایی و عینی. دنبال غضب هم هست یا نه؟ بله، ولی غضب وقتی تحت ریاست فطرت قرار میگیره، تحت ریاست عقل و شرع قرار میگیره، تبدیل میشه به شجاعت، یعنی دولتی میشه و انسانی میشه که از مظلومان دفاع میکنه، میخواد حق رو مستقر بکنه و برقرار بکنه. و قوه واهمش هم عرض کردیم که تبدیل میشه به حکمت و بصیرت و معرفت. اما پس یک سیستمی داریم که سیستم عاقله عادله هست، سیستمی است مبتنی بر عقل و شرع، خلاصه تر بگیم مبتنی است بر دین، همین. اما یک سیستم هایی داریم دیگه، یک سیستم نیست، سیستم هایی داریم که مبتنی است بر غرایز انسان و طبیعت انسان. خب عقل و فطرت اونجا چی میشه؟ دین چی میشه؟ میفته زیر دست و پا. ممکنه چون این دولت ها یا چون این افرادی از عقل و دین و اینا هم استفاده کنن، ولی به عنوان ابزار استفاده میکنن، چنان که در برابر امیرالمومنین علی علیه السلام، خب حکومت معاویه بود، شما در نامه های دیگر میبینید حضرت چگونه داره سخن میگه درباره حکومت معاویه، یا در خطبه ها چطوری سخن میگه. ما در سیستم های غیر در واقع عاقله غیر عادله که هم عقل رو زیر دست و پا میندازن و هم عدل رو زیر دست و پا میندازن، با بهره گیری از فرمایشات و اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه، بررسی که من کردم اونجا 7 سیستم داریم با ترکیب و تلفیقی که اینها وجود دارن. یکی سیستم های منفعت گرایانه، سیستم های منفعت گرایانه سیستم هایی هستند که اصالت رو و ریاست رو میدن به امیال انسان، به خواسته های انسان، همون خواسته های این دنیایی، تعبیر دیگرش میشه خواسته های حیوانی. چطور حیوان به فکر آخرت نیست دیگه، همش همین دنیاست، نه میخواد این دنیا رو آباد کنه. خب دسته دوم میشن سیستم های سلطه گرایانه، سیستم های سلطه گرایانه سیستم هایی هستند که ریاست دولت رو و کشور رو و وجود خودشون رو میدن به بخش غضب، قوه غضب و اون در واقع قوه دومی که حاکم هست بر وجود انسان. خب دولت‌های سلطه طلب، سیستم‌های سلطه طلب شکل می‌گیرن. دسته سوم سیستم‌های هیله‌گر هستند، سیستم‌های تزویرگرا، سیستم‌های و نظام‌های سیاسی مبتنی بر شیطنت و تبلیغات و رسانه به قول امروزی ها. حالا در حکومت معاویه مثلا امرآس چون این نقشی رو ایفا می کرد. این شد سه تا سیستم. خب دیدی در هیچ کدوم عقل و وحی مطرح نیست، نه اینکه از عقل و وحی استفاده نمی کنن، اونا در واقع ابزار شده. حرف اول رو در سیستم های منفعت گرایانه منافع میزنه، منافع دنیوی. در سیستم های سلطه گرایانه حرف اول رو سلطه میزنه، استعمار میزنه، استثمار میزنه، به تعبیر امیرالمومنین استعصار میزنه. آدمی که دنبال استعصاره، میخواد اون چرا حق دیگران هم هست بگیره، نه تنها از حق خودش نمیگذره، ایثار نمیکنه، میخواد حق دیگران رو هم بگیره. و در سیستم های فریبکار و مکار هم که دنبال اینن که سر دیگران کلاه بگذارن، قرارداد میبنده میخواد سر دیگری کلاه بگذاره. ببینید تو اون بحث قراردادها حضرت همه اینها رو نفی کرد. خب چهار تا سیستم تلفیقی هم به وجود میاد. یعنی دسته سیستم چهارم میشه سیستم منفعتگرای سلطه‌گرا. دو تا رئیس پیدا میکنه، دو تا از این قرایز در اوج قرار میگیره، سیستم منفعتگرای سلطه‌گرا. پنجم سیستم منفعتگرای مکار و حیله‌گر و شیطان صفت به اصطلاح. ششم سیستم سلطه‌گرای شیطان صفت. هفتمی از همه خطرناکتره که سیستم جامع هر سه تا عنصر غریزی هست، یعنی هم منفعت طلبه، هم سلطه گرا هست و هم شیطان صفت و مکاره. که مثلا از نظر امام خمینی در روزگار ما امریکا اینجوریه، امریکا هم شیطان بزرگه به خاطر اینکه فریبکاره، میگه من دنبال حقوق بشرم در حالی که دروغ میگه، میگه من دنبال گسترش دموکراسی ام در حالی که دروغ میگه، خودش حامی دیکتاتورهای دنیا هست، میگه که من دنبال مبارزه با تروریسم هستم در حالی که خودش تروریست ها رو تأسیس میکنه، پرورش میده، آموزش میده، از اونها دفاع میکنه. منفعت گرا هست به خاطر اینکه تو دنیا داره منافع خودش رو پیگیری میکنه، هر جا نفتی هست، طلایی هست، معادن دیگری هست، منابع دیگری هست، این میخواد اونجا چنگ بندازه. و سلطه‌گرا هست به خاطر اینکه در همه دنیا پایگاه نظامی ایجاد کرده و سلطه خودش رو گسترش داده. خب پس ملاحظه بفرمایید که چقدر سیستم ها میتونه متنوع باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام در این نامه 53 که ما خوندیم داره از سیستم عاقل عادل پشتیبانی میکنه، پیوسته مالک رو و مالک ها رو در طول تاریخ دعوت میکنه به اینکه انسان باشید، فطرت خودتون رو شکوفا بکنید و فطرت مردم خودتون رو شکوفا بکنید. لذاست که با بحث امره به تقوی الله شروع میشه. جناب مالک، سیستمی که ما داریم و سیستمی که شما میخوایی در مصر ایجاد بکنی و حفظ بکنی و بستش بدی یک سیستم نباتی نیست، یک سیستم حیوانی نباید باشه، باید یک سیستم انسانی باشه، یک سیستم انسانی الهی باشه. سیستم انسانی الهی بر قوه نباتی متمرکز نمیشه، بر قوه حیوانی متمرکز نمیشه، ریاست رو میده به قوه الهی، ریاست رو میده به فطرت. دنبال این هست که اون استعدادهای درونی انسان، معنویت انسان شکوفا بشه، حقیقت طلبی انسان ها شکوفا بشه. دنبال استقرار عدالت در جامعه هست. اگر در جامعه عدالت حاکم نشه، اون استعدادهای فطری انسان شکوفا نمیشه. اگر ما جلوی غرایز رو باز بگذاریم، اولین قربانی عدالت خواهد بود. چرا در یک جامعه عدالت از بین میره؟ چون رانتخاری و ویژه‌خواری جاشو میاد، چون حاکمان و دولت‌ها به خودشون و منافع اطرافیانشون توجه میکنن. لذا وقتی از این جهت شما دارید نامه 53 رو میبینید، میبینید یک سیستم هایی نفی میشن، یک سیستم دیگری تثبیت میشه. از این جهته که برای امروز هم این نامه کاربرد داره، یعنی چون داره راجع به سیستم عاقله ی عادله صحبت میکنه و اینا هیچگاه کهنه نمیشن، عقل و عدل هیچگاه کهنه نمیشن، دین کهنه نمیشه. چرا؟ چون دین اومده که پاسخ به نیازهای ثابت و فرازمانی و فرامکانی انسان بده. البته ما نیازهای زمانمند و مکانمندی هم داریم که وقتی تابع این سیستم میشه، اونها هم طبق عقل و عدل در واقع برآورده میشه. اینه که در این سیستم حب و بغضها تعریف میشه. چه چیزی رو باید دوست داشته باشیم، از چه چیزی باید نفرت داشته باشیم. در اون بخش‌های اولیه‌ای که ما خوندیم، اگر خاطر شریفتون باشه، اونجا فرمود که اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم. مردم رو دوست داشته باش، با مردم مهربان باش، نسبت به مردم لطف داشته باش، یعنی امور ریز و درشت رو با هم ببین. بحث کفر و ایمان اینجا تعریف میشه دیگه، یعنی ما با انسانهای مؤمن سر و کار داریم. بحث حق و باطل تعریف میشه. ما در سطح عقل به اصول دین اعتقاد داریم، توحید در برابر طاغوت، معاد در برابر ماتریالیزم و دنیاگرایی، نبوت و امامت و ولایت فقیه در عصر غیبت، اینها به عنوان رهبری الهی در برابر رهبران غیر الهی، عدالت در برابر ظلم. ببینید بعد در سطح نفس اخلاق تعریف میشه، فضائل و رذایل تعریف میشه. ما هم به لحاظ شخص کارگزاران، هم به لحاظ فضای جامعه باید بریم به سمت ترویج فضائل، و هم در عرصه ظاهر و رفتارهامون شریعت حاکم میشه، فقه حاکم میشه و دانشهای بشری و تجارب بشری که داریم. بنابراین یک سیستمی اینجا ایجاد میشه مبتنی بر فطرت، مبتنی بر عقل و وحی، مبتنی بر عقل و عدالت، و همین سیستم باید حفظ بشه و همین سیستم باید بست پیدا بکنه. خب این اجمالی از تعریف سیستم که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. اما راجع به انواع سیستم ها هم من براتون یه چند کلمه ای بگم که یه مقدار راجع به انواع سیستم ها هم آشنا بشید شما. ما بیشتر با سیستم های عینی و فیزیکی سر و کار داریم، یعنی عمدتاً توی کتاب ها وقتی از کتاب به نام همین تئوری سیستم ها هست، شما خواستید مطالعه کنید، کتاب با عنوان تئوری سیستم رو سرچ بکنید، جستجو بکنید، هست، میتونید مطالعه کنید. بیشتر توی این منابع سیستم های عینی و در واقع مادی مطرحن. در سیستم های فیزیکال یا عینی به اصطلاح، یا فیزیکی یا مادی، معمولا از 5 نوع سیستم یاد میشه. یکی سیستم های ارگانیکی هست، دوم سیستم های مکانیکی هست، سوم سیستم های سایبرنتیکی، چهارم سیستم های بیولوژیکی، و پنجم سیستم های اکولوژیکی. در سیستم های ارگانیکی در واقع بوروکراسی حاکم میشه، مردم تحت در واقع سلطه سیستم اداری قرار می گیرن. ببینید شما اگر بگید بنده پزشکی بلدم، شما اجازه طبابت نمیدن مگر اینکه شما مدرکی داشته باشید که اون مدرک نشون بده شما در عرصه پزشکی صلاحیت دارید. یعنی هر چیزی یه کاغذ میخواد، یه مدرک میخواد. شما اهل کجایید؟ باید یه مدرکی نشون بدید. شما تحصیلاتت چقدره؟ باید یه مدرکی نشون بدید. در سیستم های ارگانیکی بوروکراسی حاکم میشه، در سیستم های مکانیکی تکنوکراسی حاکم میشه، تکنیک هست که حاکم میشه. در سیستم های سایبرنتیک اطلاعات هست که حاکم میشه، سایبر حاکم میشه، بحث ساماندهی اطلاعات هست، شبکه در واقع حاکم میشه، همین چیزی که الان تو بحث فضای مجازی مطرحه. در سیستم های بیولوژیکی، بیو موجود زنده هست دیگه، در سیستم های بیولوژیکی خود موجودات زنده در سیطره انسان قرار میگیره، جان انسان در سیطره انسان قرار میگیره، مثل سلول های موجود زنده. سلول های ما در مدیریت ما انسان ها هست، بحث زیست شناسی همینجا مطرح میشه. خب الان البته ما کاری به اینها نداریم، فقط خواستم یک کمی شما متوجه بشید که سیستم ها چقدر در واقع متنوع هستن. غیر از سیستم های فیزیکی ما سیستم های ذهنی و به اصطلاح غیر عینی هم داریم، مثل سیستم های زبانی. ادبیات در هر قومی یک سیستم هست برای خودش، منتها یک سیستم ذهنیه. زبان یک چیز دلبخواهی نیست، شما فعل، فاعل، مفعول، صفت، قید، حالت، ببینید اینا همه یه نظمی برای خودش داره. این میشه یک سیستم لوژیکال، یک سیستم مفهومی، یک سیستم زبانی. دسته دوم سیستم های عددی هستن، توی همین سیستم های ذهنی سیستم های عددی هستن که مشهورترینشون ریاضیاته، سیستم های ماتماتیکال، سیستم های ریاضیات. مثلا کامپیوتر تمامش بر صفر و یک بنا شده، یه سیستم کمیه، یک سیستم عددیه. یا سیستم های کیفی که عناصری که در فیزیک مطرحه که در عالم در واقع وجود داره و پدیده ها از این عناصر و ترکیب این عناصر به وجود میان، کلن میشن سیستم های کیفی. مثلا آب میگیم از H2O ترکیب شده، یک سیستم کیفیه. شما اگر ترکیب اینها رو تغییر بدید سیستم تغییر میکنه، اون آب دیگه قابل شرب در واقع نیست. و سیستمی که ما مطرح کردیم سیستم مبتنی بر طبیعت و غریزه و فطرت بود، یعنی میرسید به سیستم غیبی، سیستم فطری که گفتیم حتما باید در ساخت سیستم های انسانی به جنبه غیبی و فطری انسان توجه بشه و الا انسان گرفتار سیستم های دنیاگرایانه میشه. از این نظر من سیستم ها رو به دو بخش تقسیم میکنم به طور کلی، همه سیستم ها یا سیستم های دنیاگرا هستن که اسمش رو گذاشتم سیستم های متدانی. متدانی یعنی دنیاگرایانه. یا سیستم های متعالی هستن. سیستم متعالی یعنی تعالی طلب. تعالو الى کلمت سوا، که میگه قل یا اهل الکتاب تعالو الى کلمت سوا الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که مبتنی بر توحید هست. خب با این توضیح دوباره ای که راجع به سیستم من داشتم، حالا برمیگردیم ببینیم که ما چیکار کردیم. ما گفتیم که یک نظام سیاسی، یک دولت وقتی سیستمی بهش نگاه بکنیم، یعنی یک کل که اجزا درش با هم در ارتباط هستن، این 8 تا بحث خواهد داشت، 8 تا در واقع مطلب رو ما باید درش روشن بکنیم تا بگیم که فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام ازش یک نظام سیاسی و یک تئوری دولت و یک نظریه دولت قابل استخراج هست یا خیر. خب من اگه اجازه بدید اول یه محورهای مطرح در نامه 53 رو خدمتتون بگم که بعد که میام اون 8 تا محور رو مطرح میکنم به اینها میخوام ارجاع بدم. ببینید در آغاز عهد مالک اشتر، در آغاز نامه 53 اولین بحثی که مطرح شد وظایف حکومت بود، جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. میگه که بنده خدا امیرالمومنین علی مالک اشتر رو میفرسته برای مصر برای اینکه این چهار تا کار رو انجام بده. بعد بحث بعدی بحث مواردی بود که مربوط میشد به خودسازی مالک بر اساس قرآن محوری، سنت محوری و رسول محوری، یعنی اونجا این مطالب آمده بود. بحث کتاب بود، بحث فرائض بود، بحث سنن بود، بعد بحث سعادت شد، بحث شقاوت شد. این سعادت و شقاوت همین دوتا سیستمیه که من گفتم، سیستم متعالی هست، سیستم توحیدی هست که به سعادت انسان ختم میشه، چون سیستمی هست که از قرآن و سنت رسول الله و سنت امیرالمومنین قابل استنباط و استخراج هست. بلا در سیستم های متدانی برای انسان، البته نه برای ماشین، اونجا شقاوت نتیجهش خواهد بود. بعد مباحثی رو در ادامه مطرح کرد که نصرت الهی مشمول حال کسی میشه که خدا رو نصرت کنه به قلبش و دستش و زبانش، و خذلان الهی، خاری الهی گرفتار کسیه که اینگونه نباشه. قاعده گفت فإنه جل اسمه قد تکفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه. بعد بحث مبارزه با نفس رو مطرح کرد، بحث اهمیت افکار عمومی مطرح شد، بحث مقایسه دولت‌ها توسط مردم مطرح شد که دولت‌های عدلی بودن در گذشته، دولت‌های جوری بودن، مردم تو رو با اونها مقایسه میکنن، میخوان ببینن تو به عدل عمل میکنی یا به جور. باز بحث افکار عمومی مطرح شد که افکار عمومی مهمه، انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده. تو اگه انسان شایسته ای باشی خدا مدح تو رو و ذکر خیر تو رو بر زبان مردم جاری میکنه، و لذا سعی کن عمل صالح ذخیره کنی. فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح. بعد یه توصیه هایی کرد برای کنترل نفس. بعد در ادامه فرمود که حکومت به همه مردم خدمت میکنه، بحث این بود که با مردم درشتی نکن و لا تکونن علیهم سب و انذاریا. بعد فرمود فانهم صنفان، اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق. مردم که اونجا میری بعضی ها مسلمان هن، بعضی ها هم انسان هن، مسلمان نیستن ولی اونا هم انسان هن. تو به همه باید رسیدگی بکنی، در واقع حکومت اسلامی به همه شهروندان رسیدگی میکنه، از حقوقشون دفاع میکنه. و البته این رو هم گفت، واقع بینی رو حضرت نشون داد، گفت مردم گاهی هم دچار عیب و ایراد میشن، بقیه اینا رو باید عفو داشته باشی نسبت بهشون و صفح داشته باشی. یفرط منهم الزلل و تعرض لهم علل، گاهی اینا دچار لغزش میشن، گاهی به هر حال واقعیت اینه دیگه، مردم که همه یک جور نیستن. فعت من افریکا و صفحه، تا میتونی جایی که حق الناس در واقع ضایع نشده باشه اینا رو عفو بکن. اگه حق الناس باشه خب کارش نمیشه کرد، بعد فرد حق الناس رو جبران بکنه. بعد یه جمله گفت که خیلی جمله مهمی هست، ولا تنسبن نفسک لحرب الله، با خدا در نیفت، به جنگ با خدا نرو. یعنی چی؟ گوه اگر حقوق مردم رو رعایت نکنی معناش اعلام جنگ با خداست. و گردن کشی هم ممنوع، ولا تقولن اینی مؤمرون آمرون فوتا. خب پس اینجا پرهیز از استبداد رو مطرح کرد، بعد در فقره بعدی پرهیز از غرور، پرهیز از خودپسندی، پرهیز از خداپنداری. خودت رو با خدا یکی نکن، بگو انا ربکم الاعلا نگو. فان الله یذل کل جبار و یهین کل مختال، که خدا با جباران بد جور برخورد میکنه. بعد گفت مراقب دوروبری های خودت باش، انصاف داشته باش، از ظلم پرهیز کن، که معامله خدا با ظالمان معامله با دشمن هست. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، کسی که به بندگان خدا ظلم کنه خدا باش دشمنی میکنه. پیامد ظلم گفت که خرابی اوضاع میشه، فرمود مردم گرا باش، حق گرا باش، عدل گرا باش، رضایت عموم مردم رو بر رضایت خواص مقدم کن، نسبت به عیوب مردم رازدار باش. خیلی جالبه این. بعد سخنچین رو، سخن سخنچینان رو تایید نکن، سخنچینها رو سعی کن از خودت دور کنی. بعد فرمود با کسی که بخیله، با کسی که ترسو هست و با کسی که حرص داره مشورت نکن. بعد بدترین وزرا و بهترین وزرا رو گفت. بعد بحث ورع و صدق رو تأکید کرد، گفت ولسق به اهل الورع و صدق. بعد بحث ضرورت نظام تشویق و تنبیه تا انسانهای نیکوکار تشویق بشن، بدکاران تنبیه بشن، بعد نظام تشویق و تنبیه راه بندازی. بعد بحث ضرورت اعتماد عمومی مردم رو مطرح کرد به عنوان یک سرمایه اجتماعی، که باید بین مردم و حاکم و مسئولانشون اعتماد وجود داشته باشه. یه کاری کن که حسن ظن مردم به خودت رو جلب کنی. خیلی بحث مهمیه، امروز به عنوان سرمایه اجتماعی مطرحه. سنت‌های نیکوی گذشته رو حفظ کن، که اینها همبستگی اجتماعی رو تقویت میکنه. با دانشمندان همنشین باش، این بحث ضرورت کار کارشناسی و بحث تعلیم و تربیت و فرهنگ رو مطرح میکنه. فرمود که با علما و حکما، و اکثر مدارست العلماء و منافست الحکما فی تثبیت ما صلح علیه امر بلاده، در امور مملکت مرتب با علما و حکما مشورت بکن تا کارهات بر اساس کار کارشناسی باشه. بعد وارد بحث طبقات سیاسی اجتماعی و اداری و نظامی شد، ارتش رو مطرح کرد و بحث مختلفی داشت. بعد بحث قضات رو مطرح کرد با شرایطی که بود. بعد بحث عاملان و کارمندان دولت. بعد بحث ماموران مالیات. بعد بحث کاتبان و دبیران و دبیرخانه ها. بعد بحث تجار و صنعتگران. و آخرین بحثش هم محرومان و مستضعفان و سفارش نسبت به حقوق اینها. بحث بعدی شنیدن سخن مردم به شکل مستقیم، به ویژه مظلومان و شاکیان. گفت محافظان خودت رو مرخص کن، پاسبانها و اون شرطها و اون ماموران پلیس رو مرخص کن تا مردم بدون لکنت زبان حرفشون رو بزنن، و اگر احیانا در کلامشون درشتی هم بود اینها رو مورد عفو قرار بده، یعنی به دل نگیر. این به بحث بازخورد مربوط میشه در واقع. بعد فرمود که یه کارهاییه که شخصا باید به اونها بپردازی، اونها رو گفت. بعد عبادت رهبر و استاندار و فرمان روا رو گفت. بعد این نکته رو متذکر شد که خودت رو از مردم در حجاب قرار نده. بحث بعدی مبارزه با فساد و خشکاندن ریشه فساد، نه تنها به دوروبری های خودت، دوستان خودت، اقوام خودت چیزی اعطا نکن از بیت المال به ناحق، بلکه یه کاری کن که اصلا اینها یه همچین طمعی در تو نکنن. بعد فرمود ملازم حق باش در سراسر مملکت، چه شهرهایی که به تو نزدیکن چه دور. بعد بحث جنگ و صلح مطرح شد و بحث پیمانها که فرمود مراقب خیانت و فریب و مکر دشمن باش و خودت هم هیچگاه در پیمانهایی که میبندی دنبال خیانت و فریب و مکر نباش. بعد هم هشدارها بود که امروز خوندیم، 5 دسته هشدار داد حضرت. و در پایان یکی بحث تأسی به سیره رسول الله، سیره حکومت‌های عادله، سنت‌های فاضله، قرآن کریم و گفت آنچه که من عمل از من دیدی که عمل کردم. و آخر هم که توفیق خواست از خدای متعال برای خودش و مالک و اینکه آثار نیکی از خودشون به جا بگذارن تا مردم این رو به زبان بیارند و خدا هم شهادت اونها رو در واقع مورد توجه قرار بده و سعادت و شهادت رو به عنوان سرانجام کار از خدای متعال درخواست کرد. خب حالا ما آمدیم چیکار کردیم؟ ما آمدیم گفتیم این محتوا رو ما ذیل 8 بحث میتونیم تنظیم کنیم. یکی بحث ضرورت حکومت بود، یعنی ما برای چی باید به تأسیس حکومت بپردازیم؟ ضرورت حکومت در عهد مالک در نامه 53 بحث مستقلی نداشت، یعنی پیش فرض گرفته شده. چرا؟ دلیلش اینه که بدیهیه. مثل این که مثلا توی بحث نظام خانواده کسی نمیاد از ضرورتش بشینه مفصل بحث بکنه، یعنی بحث وجود نهاد خانواده یک بحث پذیرفته شده ای هست. کلن نهادهای اساسی که 5 نهاد هست وجود اینها بدیهیه، چون اگر نباشن، هر کدوم که نباشه، بقای انسان به خطر میفته. نهاد خانواده هست برای تولید مثل، نهاد اقتصاد برای معیشت، نهاد بهداشت برای سلامت انسان، نهاد تعلیم و تربیت برای انتقال فرهنگ و دانش و نهاد حکومت برای امنیت. لذا برای بحث ضرورت حکومت خیلی حضرت خودش رو توی این نامه به زحمت ننداخته. یه بحثی که آقا چرا اصلا دولت لازمه به شکل که به چشم بیاد در واقع مطرح نشده. هرچند ما اشاراتی داشتیم، گفتیم میتوانیم هم از همون 4 بحثی که اول آوردن ضرورت دولت رو هم استفاده بکنیم. یعنی ما یک نهادی میخواییم که با دشمنان مردم مبارزه بکنه، یعنی همون برقراری امنیت دیگه، نظم داخلی، امنیت ملی و امنیت در برابر تجاوزات دشمنان بیرونی که حضرت با تعبیر جهاد عدوها آورد. ولی اینها، یعنی این 4 که حضرت آورد، جبایت خراجها، جهاد عدوها، استصلاح اهلها، امارت بلادها، توی بحث 6 جاش اونجاست، یعنی بحث وظایف حکومت رو داره میگه. ولی از این وظایف حکومت ضرورت هم قابل استخراج هست. پس بحث ضرورت رو احتیاج نداره ما خیلی بهش بپردازیم، چون یک بحث بدیهیه. یکی از نیازهای روشن انسانها نیاز به امنیته و امنیت رو دولت میتونه به وجود بیاره. بحث بعدی عناصر حکومت بود. راجع به عناصر خیلی بحث داشت حضرت. خب مهمترین عنصر حکومت علوی و حکومت اسلامی و حکومت متعالی و دینی عنصر رهبری الهیه. خب حضرت از اول تا پایان نامه 53 در موارد مختلفی به نقش کارگزاری که در رأس نظام قرار داره، اینجا در رأس مصر قرار داره و البته یه جاهایی هم به خودش به خودش اشاره کرد یا به رسول الله صلی الله علیه و آله اشاره کرد. رهبری این که چه شرایطی باید داشته باشه، این که چه وظایفی داره، مثلا این که با مردم مهربان باشه، این که تقوا داشته باشه، امره به تقوا الله، این که دنبال ذخیره عمل صالح باشه. خیلی بحث رهبری برجسته بود. شما اگه بخواید که این بحث رو تنظیم کنید باید یک بار نگاه بکنید اون جایی که ما گفتیم این به رهبری مربوط میشه، که الان هم چند تا مثال برای هر بحثی میزنم، اینها میاد اینجا ذیل بحث رهبری. من اینو بگم خدمتتون که در واقع حکومت، هر حکومتی دو دسته عناصر دارن، یه عناصر ثابت، یک عناصر اقتضایی. حکومت اسلامی همینطوریه، عنصر رهبری الهی و دینی از عناصر ثابت حکومت اسلامیه. یعنی زمان پیغمبر باشه رهبر داره که پیغمبره، زمان امام معصوم رهبر خود امام معصومه، در مناطق دوردست خب کسانی که میفرستادن نماینده رهبر بودن مثل همین مالک اشتر، در عصر غیبت هم که فقهای جامع الشرایط نایب امام هستند و رهبری رو بر عهده دارن. عنصر دوم که باز عنصر ثابت، عنصر مردم هست. مردم که در این نامه 53 گاهی به عنوان رعیت از اونها یاد شده بود، یعنی کسانی که مراعاتشون لازمه، اینا رو میگفتن رعیت از این هست، یا به تعبیر امروزی ها شهروندان. یه جاهایی هم حضرت تعبیر الناس داره که فرمود اما اخون لک فی الدین اما نظیر لک فی الخلق. پس خود مردم یا امت به تعبیر قرآنی، البته در این نامه 53 تعبیر امت نبود. عنصر سوم عنصر دین هست. یکی دیگر از عناصر ثابت در حکومت اسلامی عنصر دین هست، دین اسلام. که دین اسلام که میگیم شامل قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و خود سنت ائمه معصومین امیرالمومنین علی علیه السلام و ائمه معصومین هم طبیعتاً می شود. و عنصر چهارم عنصر سرزمینه، عنصر دارال اسلام. اما بقیه عناصر اقتضایی هستند، مثلا اینکه چند تا وزارتخونه داشته باشه حکومت، چند تا فرمانداری داشته باشه، چند تا استانداری داشته باشه، اصلا تشکیلات چگونه باشه، اینا اقتضایی هستند. در زمان حضرت تشکیلات همونی بود که در بخش طبقات گفت، یعنی بحث قضات بود، بحث ارتش و نیروهای مسلح بود، بحث کارکنان دولتی بود، بحث ماموران مالیات بود، بحث تاجران و صنعتگران و اینها بود که اینا بخشش بخش خصوصی هن، بعضی ها هم دولتی هن، مثلا ماموران مالیات اینها الا و لابد نیروهای دولتی هن دیگه، یا ارتش، اینها دیگه نیروهای دولتی شدن. البته اجمالا ما میدانیم که هر دولتی نیروهای مسلح لازم داره، یعنی باز در این عناصر اقتضایی هم یک تفاوتهایی وجود داره، فقط شکلشون ممکنه تغییر کنه. یعنی نیروی مسلح در چه قالبی؟ نیروهای نظامی، انتظامی، ارتش، سپاه الان ما داریم، یا ممکنه کلن مثلا یک نیروی نظامی سراسری باشه، یه نیروی انتظامی باشه، یا امروز میگیم هوایی، دریایی، زمینی، فضایی، خب اون زمان اینجوری نبوده. بنابراین باز از اینها هم بخشایش رو مثل نیروهای مسلح رو و نیروهای مثلا اقتصادی رو میشه توی عناصر به شکل ثابت هم قرار داد. ولی به هر حال این بحث مفصل تو نامه 53 مورد بررسی قرار گرفته بود. نسبت به این ما مطالب زیادی داشتیم. بحث بعدی مرزهای نظام سیاسی بود. درباره مرزها توی نامه 53 میتونم بگم که ما هیچ بحث مستقیمی نداشتیم، یعنی حضرت هیچ کجا راجع به مرز تو نامه 53 صحبت نکردن. البته در نامه های دیگر بحث ثغور و مرزها آمده که حالا به همین دلیل ما دوست داریم که شما که میخواید کنفرانستون رو بدید به این بحث مرز تو نامه ها و خطبه هایی که نوبت شما هست که اونها رو بگید توجه بکنید، اون نامه هایی رو بگید و اون خطبه هایی رو بگید که به بحث مرز حتما درشون توجه شده باشه که بحث ما در واقع تکمیل بشه. اما در اون قسمتی که بحث صلح رو مطرح کرد و بحث جنگ رو مطرح کرد و بحث دشمن رو مطرح کرد و بحث قرارداد بستن با دشمنان رو مطرح کرد، به شکل غیر مستقیم میتونیم بگیم به مرزهای جغرافیایی اشاره داشت، یعنی اینکه باید دولت مواظب مرزها و امنیت مرزها باشه. یا اونجایی که گفت جهاد عدوها، این جهاد عدوها عمدتاً ذهن متبادر میشه به دشمنان خارجی، یعنی شما یه سرزمینی دارید، یه مرزهایی داره، باید مراقبت بکنید که دشمن از اون مرزها عبور نکنه. پس به شکل غیر مستقیم در واقع این بحث قابل استفاده بود، ولی به شکل مستقیم ما بحثی نداشتیم. بحث چهارم شبکه قدرت بود. شبکه قدرت نسبتاً پررنگ و برجسته بود. بحث طبقات مطرح شد و بحث شایستگی های هر منصبی هم اونجا مطرح شد، اینکه چه کسی صلاحیت داره قاضی باشه، چه کسی صلاحیت داره مناصب دیگر حکومتی رو اشغال کنه، چون اونجا دیگه حالا مفصل مطرح شد به بحث روشنیه، من دیگه توقف نمی کنم اینجا. بحث بعدی که بحث مرکز تصمیم گیری هست، این هم خیلی پررنگ بود، یعنی در موارد مختلف حضرت فرمودن که بر عهده تو هست جناب مالک که تصمیم بگیری، پاسخگو باشی، اگه ابهامی برای مردم درست شده درباره تو پاسخ بدی، شفافیت ایجاد بکنی. پس اینکه مرکز تصمیم گیری در واقع حکومت هست و رهبر هست و کارگزاران هستن، امر تقریبا صریح و شفافیه توی نامه 53، منتها با یک قیوداتی، یعنی شما میگه در تصمیم گیری های خودت حواست باشه که اگه تعارض شد و تزاحم شد بین رضایت عامه و خاصه، رضایت عامه رو باید مقدم کنی. تقریبا در سراسر نامه 53 همه جا بحث مردم، حق مردم، حقوق مردم، عدالت، پرهیز از ظلم مطرحه. یعنی مرکز تصمیم گیری حکومت و مسئولان حکومتی هن و در وهله اول خود امیرالمومنین هست و از این پایگاه داره به مالک اشتر امر و نهی میکنه و در مصر مالک اشتر هست و تمام خوب و بد امور هم به پای مالک اشتر نوشته میشه، منتها با این قیودی که حضرت مطرح فرمودن، یعنی هر تصمیمی نمیتونه بگیره مالک و مالک ها، تصمیماتشون باید در چارچوب عدالت و حقوق مردم باشه، باید مشورت بکنن. بعد گفت با چه کسی باید مشورت بکنید، باید پاسخگو باشن و الی آخر، مخصوصا در قبال خدای متعال فرمود که روز قیامت باید پاسخگو باشه. بحث ششم که قلمرو به اختیارات دولت هست و وظایف دولت هست و گستره در واقع اختیارات و وظایف دولت بود، این هم باز خیلی حضرت بهش پرداخت، بعضی جاها مستقیم، بعضی جاها هم که غیر مستقیم. مستقیم همون اول بود، جبایت خراجه ها و جهاد عدوه ها که چهار تا بحث اونجا مطرح شد. در ادامه بحث عدالت مطرح شد، بحث رسیدگی به محرومان و مستضعفان خیلی برجسته و پررنگ هست که جز وظایف حکومت اینه که به مردمی که لا حیلت لهم، به ایتامی که لا حیلت لهم، به افراد بزرگسالی که و سالمندی که لا حیلت لهم، به هر کسی که نمیتونه گلیم خودشو از آب بکشه بیرون، باید دولت رسیدگی بکنه. بحث امنیت، بحث رفاه، بحث تعلیم و تربیت، بحث قضاوت یکی دیگه از مسئولیت‌های حکومته، بحث اقتصاد سالم و مبارزه با احتکار، گرانفروشی، مبارزه با فساد، عمران و توسعه و آبادانی کشور، بحث زیر نظر داشتن دشمن و مبارزه با دشمن برخی از وظایفی بود که حضرت مطرح فرمودن. عرض کردم این خیلی مفصل بود. حالا یه چیزایی مثل جمع‌آوری مالیات و اینها هم برای اینه که خرج وظایفش رو آماده، یعنی هزینه های انجام این امور رو در واقع تدارک بکنه. البته همون جا هم حضرت فرمود که مراقب باش به گونه ای سیاست های مالیاتی تو نباشه که به تخریب تولید و کشور منجر بشه، چون اگر تولید خراب بشه بعد مالیات کم میشه، پس به گونه ای مالیات رو برقرار بکن که امور کشور دچار مشکل نشه. بحث هفتم که جریان و فرایند قدرت هم هست، این هم خیلی مفصل و برجسته در نامه 53 مطرح شد. جریان و فرایند قدرت اون پیشانی بحثش میشه همون اما اخو لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق، یعنی رابطه تو با همه شهروندان باید رابطه مبتنی بر عدل و انصاف باشه. پرهیز از ستیز با خدا، که گفت اگر به جنگ مردم بری یعنی به جنگ خدا رفتی، اگه حقوق مردم رو رعایت نکنی، لطف و رحمت و محبت نسبت به مردم نداشته باشی، به سمت ظلم بری یعنی جنگ با خدا. پرهیز از ستم بر مردم در هر نوع. بحث باز عدالت، مشورت، بحث عدم احتجاب از مردم، حقوق مردم، عفو و بخشش، مخصوصا این بحث هشدارهای پایانی در نامه، اینا همه مربوط به این قسمت می شد. بحث توجه به شکایات مردم به همین شکل. پس بحث جریان و فرایند قدرت هم خیلی به تفصیل مورد تاکید قرار گرفته بود. آخرین بحث ما که بحث بازخورده، بحث بازخورد هم در نامه 53 به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. من میتونم خلاصه این رو در یه جمله بگم. حضرت میگه حکومت باید خروجیش عدالت باشه، عمل صالح باشه. اگر نبود مردم حق اعتراض دارن و بر جناب مالک واجبه که فرصتی رو بگذاره برای شنیدن حرف مردم و همه کسانی رو هم که مردم ممکنه از اونها بترسن از مجلس و جلسه باید بگه برن بیرون. و اگر در این صحبت احیاناً یه وقت تندی هم کردن، البته احیاناً رو من میگم، حضرت احیاناً نداره، میگه اینا در زبانشون کلمات درشت در این صحبت ممکنه که بیاد، نباید اینها رو حاکم به دل بگیره، باید گوش بده. پس نه تنها مردم حق دارن که اعتراض بکنن، انتقاد بکنن، از حق خودشون دفاع بکنن، بلکه بر حاکمان و کارگزاران حکومت واجب هست که زمانی رو اختصاص بدن برای شنیدن این حرفها و بررسی اونها. و اونجا فرمود که اگر میتونید حل کنید حل کنید، نمیتونیدم عذرخواهی کنید، براشون توضیح بدید که چرا نمیتونید عمل بکنید. این بازخورد منفی بود. اما بازخورد مثبت هم که بود در کلام حضرت، هم راجع به حکومت‌های گذشتگان فرمود ببین مردم از چه حکومت‌های تعریف تمجید میکنن، و هم راجع به آینده که از خدا هم در پایان خواست که خدایا یه جوری ما عمل بکنیم، من و مالک به ما توفیق بده به گونه عمل بکنیم که ذکر خیر ما بر زبان مردم باشه، آثار نیکویی ما در شهرها ظاهر و جاری باشه. و البته ضامن اجرای همه اینها رضایت خدا هست، یعنی حکومتی که و حاکمانی که و کارگزارانی که دنبال رضایت خدا باشند، این رضایت خدا به لحاظ عنصر درونی مهمترین ضمانت اجراست. و نظارت های بیرونی، امر به معروف و نهی از منکر مردم. البته در این نامه بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح نشده، ولی در نامه های دیگه و در خطبه های حضرت این بحث آمده که باید از اونجا تکمیل بشه. و البته در قرآن کریم این آیه شریفه مربوط به همین بحث بازخورده، که بازخورد منفی البته، ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خب حالا با این اوصاف ما میتونیم بگیم که از حضرت به چه نوع سیاستی قائل هست و به چه نوع دولتی قائل هست و به چه نوع نظام سیاسی قائل هست. سیستمی که حضرت قبولش داره سیستم متعالی و توحیدی میشه، دولتش دولت متعالی و توحیدی میشه نه متدانی، و سیاستش هم سیاست متعالی میشه. یعنی سیاستی که علی علیه السلام مطرح میکنه یک سیاست متعالیه، سیاستی است که به لحاظ نظری مبتنی است بر عنصر جنود عقل به تعبیر امام صادق علیه السلام و عقلانیت و درایت و تدبیر و قرآن کریم سنت رسول الله، و به لحاظ عملی مبتنی است بر عنصر عدالت، خدمت به مردم، پرهیز از ظلم، مبارزه با ظلم و امثال اینها. لذا شما میتونید بگید همه اینا به دو بخش تقسیم میشه، توحیدی غیر توحیدی. توحیدی که یه نوع بود، متعالی. غیر توحیدی ها چند نوع شد؟ 7 نوع شد. 7 نوع سیاست، 7 نوع دولت، 7 نوع نظام سیاسی، 7 نوع کارگزار حکومتی. سیاست و حکومت و دولت و کارگزار منفعتگرا، سلطه‌گرا، مکار، منفعتگرای سلطه‌گرا، منفعتگرای مکار، سلطه‌گرای مکار و آخری که از همه بدتره، منفعتگرای سلطه‌گرای مکار. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. من در خدمت شما هستم، سوالی اگه دارید، اظهار نظری دارید، تکمله ای دارید، میتونید که بفرمایید و هم صداتون رو باز میکنم که به میکروفون دسترسی داشته باشید، هم خواستید بنویسید، هر جور که راحت بودید. ما دیگه از جلسه آینده انشالله کنفرانس های شما رو میشنویم با همین تأکیداتی که عرضم به حضورتون مطرح شد. خب من بخونم این سوالاتی رو که پرسیدید. منظور از گذشته نگری تاریخ دانی هم هست یا خیر؟ خب حضرت در خطبه ها و موارد دیگه هم داره، مخصوصا در خطبه ها، اونجایی که سفارش میکنه در خطبه قاصعه، دیگر موارد، که حتما اطلاع از گذشته مفید هست و لازم هست. لذا تا جایی که مقدور باشه، البته در این عهد مالک نگفته دنبال علم تاریخ برو، ولی گفته که از گذشته در حد نیاز مطلع باش. بله، بحث تعلیم و تربیت به جز قسمت اول در بخش دیگه ای اینجا بود یا نبود؟ ظاهراً بحث تعلیم و تربیت و فرهنگ خیلی مختصر بود به شکل مستقیم، همون بحث همنشینی با علما و حکما بود، و بحث بهداشت هم همینطور. البته یعنی از نهادهای ضروری بحث بهداشت توی نامه 53 مورد توجه نیست. بحث خانواده هم البته نبود، ولی خب اینها رو ما باید از خطبه ها و مباحث دیگه حضرت تکمیل بکنیم، چون امروز اینا خیلی مهمه. امروز بحث، و البته در قرآن هم بحث خانواده، بحث بهداشت، اینها مهمه، در اسلام مهمه، در فقه ما مهم هست، ولی توی این نامه نبود، یعنی جز مواردی بود که توی این نامه نبود. حالا اگر توی نامه ها و خطبه هایی که شما دارید این بحث هایی که اینجا نبوده تو بحث های شما بود، اونها رو تو اولویت ارائه کنفرانس خودتون قرار بدید که ما انشالله استفاده هم بکنیم.